موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو محرم. در مال من شده چشمان گریانم.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
گزارش وزیر صنعت به رئیس جمهور از عملکرد مبارزه با قاچاق کالا. هیئت دولت ترخیص سریع‌تر کالاهای وارداتی را به طور مشروط تصویب کرد.
بررسی راه‌های افزایش قدرت خرید کارگران در نشست امروز کارگروه مزد شورای عالی کار.
و تشدید اختلافات در حلقه اطرافیان رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتشار کتاب جنجالی تنش در کاخ سفید. معاون رئیس جمهور آمریکا هم برای تبرئه خود گفت حاضر به انجام آزمایش دروغ سنجی است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنیم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم سارمی و محمد رضا هورفر خبرهای این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش عملکرد مبارزه با قاچاق کالا را به رئیس جمهور ارائه کرد. بر اساس این گزارش بیش از 32,000 مورد بازرسی از مراکز خرد و کلان انجام و 975 پرونده تخلف به ارزش بیش از 168 میلیارد ریال به مراجع قضایی ارسال شده است. در این گزارش وسایل نقلیه، لوازم خانگی، مواد خوراکی و محصولات دخانی بیشترین ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف شده را به خود اختصاص دادند. وزیر صنعت روز گذشته نیز در حاشیه نشست با مدیران عامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی سراسر کشور گفت دولت همه نیازهای اساسی مردم را تأمین کرده است. محمد شریعت مداری افتون: همکنون حدود 10% بیش از میزان مصرف در فروشگاه‌ها تقاضای خرید وجود دارد که آن هم بیشتر ناشی از نوعی جو نگرانی در جامعه است. خبر دیگر این که هیئت وزیران در جلسه عصر دیروز به ریاست رئیس جمهور ترخیص سریع‌تر کالاهای وارداتی را به طور مشروط تصویب کرد. بر اساس مصوبه دولت، ثبت سفارش با اعتبار حداکثر 1 ماه برای ترخیص بدون انتقال ارز کالاهای وارداتی گروه‌های سگانی که تا قبل از این مصوبه قبض انبار آنها صادر شده بلامانع است. هیئت وزیران همچنین با اختصاص 500 میلیارد ریال اعتبار به وزارت جهاری کشاورزی برای تأمین و خرید علوفه مورد نیاز دام عشایری کشور و کمک به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری موافقت کرد.
با رشد معاملات بازار ثانویه، مجموع معاملات فروش ارز صادراتی و معاملات خرید ارز در سامانه نیما با افزایش 295 میلیون یوروی طی یک روز به 2 میلیارد و 478 میلیون یورو رسید. از این میزان 1 میلیارد و 336 میلیون یورو مربوط به مجموع معاملات فروش ارز صادراتی است. در همین حال، راهکارهای نظارت قوی‌تر بانک مرکزی بر بانک‌ها و کنترل نقدینگی در مسیر ارتقای تولید داخلی و الزامات و راه‌های جدید مدیریت و تنظیم بازار در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با حضور سران قوا بررسی شد. رئیس کنفدراسیون صادرات هم گفت 80% صادرکنندگان عمده با پیمان سپاری متحد شدند در مدت 2 ماه ارز حاصل از صادرات محصولات خود را به کشور بازگردانند. محمد لاهوتی با تاکید بر الزام پیمان سپاری ارزی برای همه صادرکنندگان عمده در این باره به خبر رادیو گفت
دستورالعمل مشخصا مربوط به پتروشیمی ها و فلزات رنگین و بعضی از کالاهای معدنی هست، یعنی صادرکنندگان بزرگ رو شامل میشه که تعهد ارزی در دفترخانه باید بدن تا زمانی که تعهد الکترونیکی آماده نشده و به صورت آنلاین نمیتونن و ازشون ظرف مدت 2 ماه به چرخ اقتصادی برگردن. خبر دقیق این هستش که 80% که صادرکنندگان عمده و بزرگ رو شامل میشه در حال حاضر تعیین تکلیف شدن به این صورت کرد که با تعهدنامه کالا صادر کنن و به نوعی تعهد به برگردوندن ارزششون تا 2 ماه باشن. ولی 20% که فعالان بخش خصوصی هستند هنوز تعیین تکلیف نشده، گویا قرار هستش که در این خصوص هم ظرف مدت 2-3 روز آینده تصمیم گیری های صورت بگیره. دولت به دنبال این هستش که بتونه محل تامین ارز واردات رو از محل ارز صادراتی با هم دیگه تطابق بده و اینها از اون محل تامین بشه.
نشست کارگروه مزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمای امروز برگزار می شود. دستور کار این جلسه بررسی راهکارهای جبران کاهش قدرت خرید کارگران است. اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این باره گفت:
نمایندگان محترم کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار که عضو کارگروه هستند در جلسه شرکت خواهند کرد. دستور جلسه هم بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران هست. نمایندگان محترم کارگران در جلسه قبلی شورای عالی کار پیشنهاد احیای ستاد بن رو داشتند، همینطور در جلسه قبلی درخواست افزایش دستمزد داشتند. در جلسه قبلی کمیته دستمزد نمایندگان محترم کارفرمایان به لحاظ تداخل برنامه‌های کاریشون نتونستن شرکت کنند، ولی این جلسه حتما امروز شرکت خواهند کرد و ما راهکارش بررسی میکنیم جهت پیشنهاد به شورای عالی کار، چون کمیته دستمزد خود شأن تصمیم گیری نداره، تصمیم سازی میکنه، پیشنهاد میده به شورای عالی کار. بعد از برگزاری این جلسه ما در اسرع وقت جلسه شورای عالی کار رو تشکیل خواهیم داد و در جلسه شورای عالی کار موضوع به بحث گذاشته خواهد شد تا ببینیم انشالله چه مسیری رو برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران خواهیم رفت.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شب گذشته نیز در گفتگو با رسانه ملی تاکید کرد پیشنهاد اول برای جبران قدرت خرید کارگران تشکیل ستاد احیای بن کارگری است.
قسط سوم پاداش پایان خدمت 40,000 فرهنگی بازنشسته در روزهای پایانی همین ماه تسویه می شود. سعید عسکری معاون دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش در این باره به خبر رادیو گفت:
ما تخصیص رو 3 ماهه گرفتیم، قبلن هم توی تیر ما تخصیص 3 ماهه رو یه دفعه از سازمان برنامه گرفتیم. قرار بود تو 3 تا قسط پرداخت بشه، معمولاً هم بین 20 تا 30 بود. حالا ماه قبل زحمت کشن دوستان خزانه زودتر هم تامین کردن. طبق صحبت هایی که ما با دوستان خزانه داشتیم، اون دوستان به ما پیام داده بودن بحث بین 22-23 بوده تا 28، چون تخصیص رو دوستان گفتن که حتماً برآورده میکنیم و پرداخت میکنیم. با این قسم تصویه میشه دیگه، کامل پرداختی سال 96 مون و ذخیره مرخصی هاشون دیگه تصویه میشه، تموم میشه.
تشدید اختلافات در حلقه اطرافیان و رئیس جمهور آمریکا در آستانه انتشار کتابی درباره تنش در کاخ سفید، معاون رئیس جمهور آمریکا هر گونه تلاش برای برکناری دونالد ترامپ از قدرت را رد کرد. مایک پینس که یکی از مظنونان به نوشتن مقاله ضد ترامپ است، دیشب گفت مقاله علیه ترامپ ننوشته و تلاشی برای برکناری او نکرده است. او افزود برای اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه مقاله جنجالی نیویورک تایمز را ننوشته، حاضر از آزمایش دستگاه دروغ سنج را انجام دهد. منابع آمریکایی همچنین میگویند پنس با استناد به یک متمم قانون اساسی آمریکا در صدد برکناری ترامپ از قدرت است. همزمان رسانه‌های آمریکایی از وزیر دفاع این کشور به عنوان یکی از قربانیان احتمالی تنش‌ها در کاخ سفید یاد می‌کنند. گفته می‌شود با توجه به اختلاف نظرهای ماتیس با ترامپ و همچنین نقل قول‌های منتسب به ماتیس، رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد وزیر دفاع این کشور را از کار برکنار کند. دیک دوربین سناتور آمریکایی دیشب از برکناری احتمالی جان ماتیس ابراز نگرانی کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز اختلافات حاکم بر کاخ سفید را خطرناک خوانده است.
گزارشی از کشورمان، معاون حقوقی و امور بین الملل پلیس فتا گفت به زودی سازوکار و استانداردهای کسب و کارهای اینترنتی ابلاغ می شود. سرهنگ حسین رمضانی با تاکید بر اینکه کسب و کارهای اینترنتی زیر ذره‌بین پلیس است، افزود:
این اپلیکیشن ها باید زمانی که در بستر ارائه دهندگان این خدمت قرار می گیرن باید یک اپلیکیشن های بسیار امن کلین شده باشن. این اپلیکیشن ها نباید در ذات خودشون پس از نصب باعث نقض حریم خصوصی افراد یا خدای نکرده باعث سرقت اطلاعات بشه، که پلیس فتا بر اساس تکالیف قانونی خودش نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی از جمله وظایف اصلی این پلیس هست. ما سازوکارهای استاندارد و اساسی رو برنامه ریزی کردیم و به زودی به تمام این نوع کسب و کارها ابلاغ خواهد کرد که حاصل این الزامات پلیس فتا ارتقای امنیت در حوزه فضای سایبر، حفظ حریم خصوصی همه کاربران و اینکه ما جلوگیری کنیم از کسانی یا مجرمینی که بخوان به وسیله این گونه خدمات حریم خصوصی افراد رو نقض کنند.
در آستانه ماه محرم مساجد حسینی ها و تکایا در سراسر ایران اسلامی سیاه پوش شده است. امشب شب اول ماه محرم است و فعالیت رادیو محرم نیز از ساعت 17 امروز روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز آغاز می شود.
شش طرح درمانی در سفر امروز وزیر بهداشت به استان آذربایجان شرقی افتتاح می شود. این طرحها با 945 میلیارد ریال هزینه در شهرستان مراغه اجرایی شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در سفری سه روزه به استان فارس از شهرستانهای مختلف این استان بازدید می کند. قرار است آقای لاریجانی در سفر به شهرستانهای استهبان، نیریز و لارستان با مسائل و مشکلات این مناطق آشنا شود.
برگزیدگان 12 جشنواره ملی موسیقی جوان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت تهران معرفی و تجلیل شدند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد پیگیری های این وزارتخانه برای ورود گوشی های تلفن همراه به بازار ادامه دارد، اما باید دیگر دستگاه ها نیز در این باره همکاری کنند.
عراق سقف خروج ارز به ایران را به 10000 یورو افزایش داد. پیشتر این سقف بر اساس دلار تعیین شده بود، اما بر اساس اعلام گمرک عراق از این پس حداکثر ارز مجاز از این کشور برای ورود به ایران 10000 یورو یا معادل آن است.
پلیس فرانسه از بازداشت مردی خبر داد که در حمله با چاقو در شهر پاریس 7 نفر را زخمی کرد. پلیس فرانسه هویت و انگیزه این حمله را فاش نکرد.
در آستانه سال تحصیلی جدید بازار خرید فروش کتاب‌های درسی دست دوم در ایتالیا رونق گرفته است. وزارت آموزش و پرورش ایتالیا نیز برای صرفه‌جویی در استفاده از کاغذ، مقوا و هزینه چاپ دانش آموزان را به استفاده از کتاب‌های درسی دست دوم تشویق می‌کند.
طوفان فلورانس که از سهمگین‌ترین طوفان‌های دهه‌های اخیر در آمریکا ارزیابی شده، در حال نزدیک شدن به سواحل جنوب شرقی این کشور است. فرماندار کارولینای شمالی هم در این ایالت حالت اضطراری اعلام کرده است.
و سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از آذربایجان غربی افزایش ابر همراه با بارش پراکنده و احتمال رعد و برق پیش بینی کرد.
و حالا آخرین خبرهای دنیای ورزش رو از همکارم آقای باقنده میشنوید.
سلام، صبح شما بخیر. تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم ازبکستان وارد تاشکند شد. تیم ایران عصر امروز آخرین تمرین آمادگی خود را در ورزشگاه بنیادکار برگزار می‌کند و ساعت 19:30 دقیقه فردا به مصاف تیم ازبکستان می‌رود. با اعلام فدراسیون فوتبال ازبکستان، ماشین تسی فاز قرقیزستان این دیدار را قضاوت می‌کند. ملی پوشان برای شرکت در هفتمین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا در امارات آماده می‌شوند. تیم ملی والیبال ایران برای شرکت در رقابت قهرمانی جهان دیروز از اسلوونی عازم وارنای بلغارستان شد. ملی پوشان در گروه 4 با تیم‌های پورتوریکو، بلغارستان، لهستان، کوبا و فنلاند همگروه هستند و در نخستین بازی خود پس فردا ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران به مصاف تیم پورتوریکو می‌روند. همچنین تیم‌های ملی والیبال ایتالیا و بلغارستان به عنوان میزبانان مشترک مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان دیدارهای نخست خود را با پیروزی آغاز کردند. تیم ایتالیا در شهر روم در 3 ست متوالی تیم ژاپن را شکست داد و بلغارستان در وارنا با همین نتیجه برابر فنلاند به پیروزی رسید. در ادامه تورنمنت بین‌المللی والیبال در مجارستان تیم والیبال کشورمان در 3 ست تیم یاسپرین نماینده کشور میزبان را شکست داد و 4مین برد پیاپیش را جشن گرفت. در ادامه محل مقدماتی رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا، بامداد امروز تیم ملی فرانسه قهرمان جام جهانی روسیه در ورزشگاه استاد فرانس شهر پاریس برابر تیم ملی هلند با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. در این دیدار امباپه و ژیرو برای فرانسه و ریان بابل برای هلند گلزنی کردند. در سایر دیدارها اوکراین 1-0 اسلوواکی را شکست داد، دانمارک با 2 گل بر ولز غلبه کرد، قبرس 2-1 اسلوونی را برد، بلغارستان با 1 گل برابر نروژ به برتری رسید، گرجستان با همین نتیجه از صد لتونی گذشت و تیم‌های مقدونیه و لیختنشتاین با نتیجه مشابه 2-0 برابر تیم‌های ارمنستان و جبل و طارق به پیروزی رسیدند. امشب نیز در بازی مهم پرتغال با ایتالیا، سوئد با ترکیه و صربستان با رومانی دیدار خواهند کرد. لیگ ملت‌های اروپا با حضور 55 تیم در 4 لیگ به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شود. نوواک جوکوویچ تنیسور صربستانی در دیدار نهایی رقابت‌های آزاد آمریکا با پیروزی 3-0 برابر خوان مارتین دل پوتروی آرژانتینی فاتح آخرین گرند اسلم سال شد. تیم فوتبال سپاهان در دیدار دوستانه تیم ذوب‌آهن را با نتیجه 1-0 شکست داد و مراسم تجلیل از آزاد و فرنگی‌کارانه تیم ملی ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا از دیروز در خانه کشتی تهران برگزار شد. در این مراسم به مدال‌آوران طلا 120 و برنز 50 میلیون تومان اهدا شد. در بازی‌های آسیایی مدال نقره برای کشتی به دست نیامد. خیلی متشکرم.
پیک بامدادی
به نام یکتای بی همتا. سلام بر شما هموطنان عزیز، خانم ها آقایان، صبح دوشنبه به خیر و سلامت. خوش آمدید به پیک بامدادی 19 شهریور 97. ابتدا عناوین این برنامه خبری رو بشنوید.
سنگ بزرگ خصولتی ها پیش پای لنگ بازار ارز.
نمونه بارز این خصولتی ها که حالا در نوسانات ارزی شدن استخونه لای زخم پتروشیمی ها. پتروشیمی هایی که چند وقتی راندها و حقوقها و پاداشاشون و البته مدیران پروازیشون نقل محافل رسانه ایه.
ترکش های سیلی سپاه به براندازان امنیت.
صدای قرش موشک هایی که با رصد اطلاعاتی دقیق درست محل اجلاس تروریست ها را مورد هدف قرار داد، انتقامی بود که بسیاری از بنگاه های خبری را در سکوتی چند ساعت فرو برد.
و کج کردن راه یوزپلنگ ها در بیراهه توسعه نامتوازن.
تهدید زیستگاه چند یوزپلنگ با راه اندازی معدن دینوزده در استان یزد بهانه است، بهانه ای برای دیدن تهدیدهای بزرگتر.
من سید حسین حسینی هستم از اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران. انشاءالله تا 8:35 با شما خواهیم بود. شماره سامانه پیامکی این برنامه خبری 3610، حالا 8:16:40 صبحه. حمله موشکی سپاه به مواضع تروریستا در کردستان عراق واکنش‌های مختلفی در پی داشت. گزارش بشنوید در این باره از همکارم طباطباییان.
گفتم دوران بزن و در رو تمام شده.
یگان موشکی نیروی هوافضای سپاه با مشارکت یگان پهپادی نیروی زمینی سپاه در یک عملیات موفق محل استقرار و جلسه سران یکی از گروهک‌های پلید و جنایتکار و مرکز آموزش تروریست‌های وابسته را با 7 فروند موشک زمین به زمین کوتاه برد مورد هدف قرار داد.
خبری که به صورت در همه جا میپیچد. باز هم خبرهای از موشک‌های سپاه دل خیلی‌ها را آرام کرده. خیلی‌هایی که بیشتر در مثلا مرزهای غربی و مناطق کردنشین زندگی می‌کنند تا اعیان نشین‌های شهرهای بزرگ. تمش را خانواده سمیرا بیشتر درک می‌کنند.
امجد حسین پناهی از طرف گروه تروریستی کموله مأموریت یافت تا به محل تولدش در روستای قروچای از توابع سنندش برود. امجد و دیگر اعضای کموله، سمیرای 14 ساله، برادرزاده او را در حیات خانه به رگبار بستند.
رفت بیرون، بعد صدای تیراندازی شروع شد. تشخیص نمی دادم که خواهرمه، نه، انقدر تو خون غرق شده بود که اصلا شبیه سمیرا نبود.
طعم شیرین این انتقام سپاه از تروریست ها را خانواده های بسیجی هایی که در تیر ماه پارسال در حمله تروریستی پژاک به یک پایگاه بسیج روستایی به شهادت رسیدند هم بیشتر از ما حس می کنند. خوش اقبال، معاون سیاسی امنیتی استانداری کردستان، تیر ماه 96.
حدود ساعت 2:30 بامداد یک گروه مسلح از پژاک حمله داشته به پایگاه بسیج روستای دری از توابع مریوان که تقریبا 11 شهید و 8 زخمی داشتیم.
در همان زمان فرمانده سپاه وعده انتقام این عملیات تروریستی و دیگر عملیات‌های تروریستی را داده بود و حالا در شهریور 96 سیلی سپاه در گوش نوچه‌های براندازان امنیت ایران اسلامیمان حسابی صدا کرده. روستای پژاک چندی پیش تهدید کرده بودند که در صورت اعدام رامین حسین پناهی که او را فعال سیاسی و مدنی می‌نامند انتقام خواهد گرفت، اما درست زمانی که به انتقام فکر می‌کردند مقرشان بر سرشان خراب شد. سجاد حمیدی کارشناس امور بین‌الملل از دلایل این عملیات و برخی بازخوردهای اولیه آن و البته پیام‌های منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش می‌گوید.
دولت اقلیم کردستان یک بیانیه‌ای به ایران ارائه کرد بعد از این حمله موشکی از سواقین گروه تروریستی و در بیانیه‌اش اومده بود که این واکنش ایران یک امر طبیعی بود. و البته نکته دیگه هم که خب از اهمیت هست اینه که بالاخره این گروه‌های تروریستی حالا تحت تلاش به طور نیابتی از طرف خب ایادی استکبار علیه تمام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنه و این خب به نوعی پیامی هم به سواق رؤسا و اون دستای پشت پردهی بود که این مهره‌ها رو علیه جمهوری اسلامی به باد گرفت.
صدای قرش موشک‌هایی که با رصد اطلاعاتی دقیق درست محل اجلاس تروریست ها را مورد هدف قرار داد و درست خود تروریست ها را به هلاکت رساند انتقامی بود که بسیاری از بنگاه‌های خبری را در سکوتی چند ساعت فرو برد، آنقدر که دیگر از خبر فوری مثلا بی بی سی فارسی خبری نبود. اما ساعتی بعد بی بی سی فارسی یکی از تروریست های زخم خورده را پشت خط ارتباطیش می آورد. آسو حسنزاده که بی بی سی می گوید معاون دبیر کل حزب دموکرات کردستان است.
تعدادی از اعضای رهبری حزبمون و پیشمرگانمون اونجا جانشون رو از دست دادن و یا زخمی شدن.
سیلی آنقدر آبدار بوده که ترکش‌هایش به رسانه‌های همکیش و مسلک تروریست‌ها هم اصابت کرده، آنقدر که برخیشان مثلا آمد نیوز آنها را شهید می‌داند و بی بی سی فارسی و صدای آمریکا برایشان نوه سرایی می‌کنند. اما این مرزنشین‌های کشور هستند که خوب می‌دانند معنی این سیلی چیست. مهدی شیخی کارشناس سیاسی و جامعه شناس تحلیل دیگری از این عملیات سپاه دارد، تحلیلی با کلیدواژه غرور ملی.
اما نکته جالبی که اینجا هست، تو تصاویری که منتشر شد از محل اصابت موشک‌ها، در اطراف این محل ماشین‌ها رفت و آمد دارن و نشون میده این محل به دقت مشخص شده و موشک‌هامون هم به حمدالله به دقت برخورد کرده و این نشون میده ما تو پاسخ نظامیمون هم حواسمون به غیر نظامی‌ها هست که آسیب نبینن. اما ای کاش این مدل پاسخ به موقع و به لحظه و به دقت و با قدرت به منشأ تهدیدها تو سایر عرصه ها هم ما ببینیم.
حالا معلوم میشود وقتی رهبر با اتکاب جوانان انقلابیش میگوید دشمن یکی بزند 10 تا میخورد، فقط حرف نیست، واقعیتی است که ریشه در تفکر انقلابی و مدیریت جهادی مدافعان امنیت ایران زمین دارد.
دشمن میدانه که اگر یکی بزنه 10 تا میخوره.
گفتم دوران بزن و در رو تمام شد.
گزارش همکارم طباطبایان بود درباره حمله موشکی سپاه به مواضع تروریست‌ها در کردستان عراق که با صدای رهبر معظم انقلاب به پایان رسید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
بعد از اظهارات اخیر رئیس جمهوری در انتقاد از برخی شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی در تزریق نکردن ارز، شرکت‌های پتروشیمی می‌گویند که رئیس جمهور منظورش این شرکت‌ها نبودند. شرکت‌های پتروشیمی که دومین تامین کننده ارز صادراتی بعد از نفت به بازار کشور هستند، در ماه‌های اخیر مورد انتقاد برخی کارشناسان و حتی مسئولان هم قرار گرفتند. منتقدان میگویند شرکت‌های پتروشیمی ارز کافی به بازار تزریق نکرده و همکنون نیز کمبودهای مواد اولیه برخی صنایع به پتروشیمی‌ها باز می‌گردد، اما مسئولان پتروشیمی این موضوع را تکذیب می‌کنند. گزارشی بشنوید در این باره.
شترمرغ هایی که تنها برای خودشون تخم میذارن. حتما مسئله شترمرغ رو شنیدید. میگن بپر، میگه من مرغم. میگن تخم بذار، میگه من شترم. این مثل توضیح کاملی از شرکت های خصولتی. میگن چرا از مواهب بودجه و حمایت و رانت استفاده میکنی؟ میگه من دولتی ام. میگن خب چرا به دولت سود نمیدی؟ فرار مالیاتی داری؟ ارز صادراتی رو وارد کشور نمیکنی؟ میگه من خصوصی ام. به عبارت دیگه این شرکت ها تخم طلا میذارن، البته فقط برای خودشون و مدیرانشون. نمونه بارز این خصولتی ها که حالا در نوسانات ارزی شدن استخون لای زخ پتروشیمیان. پتروشیمی هایی که چند وقتی راندها و حقوقها و پاداشاشون و البته مدیران پروازیشون نقل محافل رسانه‌ای.
چرا بخشی از دولت از بالا دستور میده و بخشی در پایین دستورات دولت رو اجرا نمیکنه؟ زور اینا زیاده، اینا مثلا جنشون از جن خوبم خیلی خوبتره، نمیدونم ماجرا چیه و ببینیم به ترتیب. اینا اسامی مدیرای پروازی و بازنشسته ام. مدیر عامل پتروشیمی بندر امام، مدیر عامل پتروشیمی پارس، مدیر عامل پتروشیمی موبین آقای علیرضا، یا مثلا مدیرانی هستن که بین ایران و خارج تو هلدینگ خلیج فارس پروازین. یعنی دیگه پروازشون خیلی پروازتره. خب یعنی کسایی که توی ساکن آمریکا هستن.
هر بار هم که پیش وزیر نفت از وضع پتروشیمی ها گله شد، پاسخ وزیر اینطور بود. بیژن زنگنه:
اولا پتروشیمی هیچ کدام زیر من نظر من نیست. هیچ پتروشیمی. پتروشیمی ها خصوصی شدن، خصوصی سازی شدن، خصولتی سازی شدن.
حالا چرا پتروشیمی ها به قول برخی کارشناسا شدن حیات خلوت؟ چرا خیلی ها برای نشستن پشت میز مدیریتی این شرکت ها سر و دست میشکنن؟ این شرکت ها چطور اینقدر برش پیدا کردن؟ آقای راغفر اقتصاددان:
ما انحصارهای بزرگی رو در اقتصاد کشور ایجاد کردیم. اینها با منابع یارانه‌ای بزرگی شکل گرفتن و بعد امروز آنچنان قدرت قاهری پیدا کردن که در مراکز اصلی تصمیم گیری کشور منافع خودشون رو فقط پیش میبرن، منافع مردم عملا تحت شعاع قرار گرفت.
حالا یک بار دیگه موضوع پتروشیمی ها داغ شده. شرکت هایی که خوراک ارزان میگیرن اما زورشون میاد ارز حاصل از صادرات رو برای تنظیم تجارت کشور در اختیار قرار بدن، موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اولی که بر مسند برای آنها خط و نشان کشید.
چه تضمینی وجود داره که صادر کننده ها ارزششون رو در این بازار عرضه کنن؟
والا
ما همچین مشکلی داشتیم. پتروشیمی ها
دوره اول نکردن و فکرم میکنم اشتباه کردن، نکردن چون فکر کردن که ارزششون رو نگه دارن الان میتونن بیان گرونتر بفروشن. ما متواضعش استوای نه، ما متواضعش ازشون میگیریم. یعنی در واقع بر اساس تعهدی که کرده بودن، هر میزان تعهد صادرات کرده بودن، باید ارزش رو بانک مرکزی میدادن، ندادن. ما با تفاوتشو با نرخ بازاری که شکل میگیره حتما باید به خزانه برگردیم.
بعدها خبری اومد که اختیار تام به وزیر نفت داده شده که اگه مدیران پتروشیمی ارزششون رو نیارن توسط وزیر عزل شن. اما تکرار خط و نشانهای رئیس کل بانک مرکزی یک ماه بعد از موضع قبلی نشان از عدم تمکین پتروشیمی ها داره. آقای همتی:
بعضی از صادرکنندگان مهم مثل پتروشیمی ها، مثل فولادی ها و فلزات رنگی یا معادن، اینها چیزایی هستن که مشخص صادراتشون پارسال چقدر بوده. اینها موظفن صادراتشون رو، منابعشون رو بیارن. آقای رئیس جمهور هم امروز تاکید کردن که اگر واقعا اینها تاخیر بکنن، حتی نگفتن نه، اگه تاخیر بکنن حتما باهاشون برخورد خواهیم کرد. بانک مرکزی و دولت به هیچ وجه از این نمیگذره و کوتاه نمیاد. این اتفاق خواهد افتاد.
موضوع سنگ بزرگ شرکت‌های خصولتی پیش پای لنگ بازار ارز به سخنان رئیس جمهور هم کشیده شد.
اما من به عنوان رئیس دولت اینجا اعلام میکنم بخشی از التهابات داخلیه، یعنی صادرکننده‌ای که باید ارزش رو امروز، صادرکننده دولتی حتی، شرکت دولتی خصولتی، ارزی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار بده سب میکنه 48 ساعت بعد میده. حالا دلیلش من اینجا نمیخوام بگم چرا. این کار خیانت به کشوره. من دیروز به یکی از مسئولین گفتم اگر کسی این کار رو کرد، قدم اول عزل، قدم دوم معرفی به دادگاه. چرا این کار میکنیم؟ چرا؟ برای اینکه شرکتت امتیاز بگیره، برای اینکه آخر سال بگی سودت چقدر بوده، برای اینکه سهم خودت در اون شرکت بیشتر بشه.
اما نکته جالب اینجاست که پتروشیمی ها میگن منظور رئیس جمهور ما نبودیم. آقای مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی:
آقای رئیس جمهور خب حق دارن این انتقادو بکنن، ولی پتروشیمی ها الان تو نیما همین بازار ثانویه‌ای را افتاده 82% ارزی که به نیما داده شده مال پتروشیمی است. شاید نظر ایشون بقیه صادر کننده ها بوده.
خب 5 ماهی از نوسانات شدید ارز میگذره، چه کسی باید این شرکت های خصولتی رو سرخط کنه؟ بالاترین مقام دستگاه های اجرایی کشور لب به شکایت گشوده. پس پتروشیمی ها و فولادی ها که الان دارن از یک طرف صادرات میکنن و واحد های داخلی رو با کمبود مواد اولیه مواجه کردن، از طرف دیگه حتی ارزشون رو هم در اختیار تنظیم اقتصاد کشور قرار نمیدن، باید چطور نزد پیدا کنن؟ آیا رانت و نفوذ این شرکت ها باعث شده بعد از گذشت ماه ها و تکرار خط و نشان ها با آنها برخوردی نشه؟
یک درخت بیشتر، یک نفس تازه تر.
پیک بامدادی، حامی رسانه‌ای محیط زیست.
شماره پیامک پیک بامدادی 3610. شروع فعالیت یک معدن جنجالی در مسیل